بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 21 اصول سخن در ایرادات مرحوم آقای خویی بود رضوان الله علیه نسبت به مبنا و مرام مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه. ایراد اول گذشت و پاسخ داده شد و قابل دفاع نبود. ایراد دوم مرحوم آقای خویی به نظریه صاحب کفایه این بود که دو ملاکی که در باب واجب تخییری تصور می شود ایشان فرمود این دو ملاک با هم متضادند و چون متضادند در احتمال دوم هر کدام نیاز به فعلی دارد، اطراف واجب تخییری هر کدام دارای ملاکی است و بین این ملاک ها تضاد هست. مرحوم آقای خویی فرموده باشد به این که دو ملاک متضادین به دو صورت قابل تصور است. یک، این دو ملاک با هم حاصل می شوند در صورتی که دو فعل را به شکل متعاقب و پشت سر هم مکلف اتیان کند. مثلا اطعام 60 مسکین، صوم شهرین متتابعین که انجام می‌گیرد پشت سر هم، تضاد بین این ملاک این دو، تضاد بین وجود این دو ملاک است به شکل پشت سر هم. یعنی وقتی که ابتداعا مثلا صوم شهرین متتابعین میاد و بعد اطعام 60 مسکین، به شکل تعاقب اینها اتفاق میفتن، دو ملاک متضاد دارن. این یک صورت. صورت دوم جایی است که این دو فعل در یک آن تحقق پیدا کنند. وقتی که در یک آن تحقق پیدا کنند و ملاکشون هم به شکل ملاکی که بین این دوتا هست بینشون تضاد باشه در وجودشون به شکل متعاقب، در این دو صورت که ابتداعا یکی انجام میگیرد شماره یک و بعد شماره دو با دو ملاک متضاد، و صورت دوم دفعتا هر دو تحقق پیدا کنند، مرحوم آقای خویی میفرماید در این دو صورت که تضاد بین دو ملاک به شکل تعاقب تصور میشود مکلف واجب است هر دو را اتیان کند تا دو ملاک معین را حفظ نماید. برای حفظ این دو ملاک معین و تحقق این دو ملاک معین باید هر دو را انجام بده، حالا چه به صورت اول که به ترتیب انجام بگه، چه در یک آن در جایی که امکان هست هر دو با هم اتفاق بیفتن در واجب تخییری. این در صورتی بود که، در فرضی بود که تضاد بین این دو ملاک در صورت تعاقب تصور شود. به تعبیر دیگر جوابی که مرحوم آقای خویی می فرماید دو فرض داره. یک فرض دو صورت داره که دو صورتشو عرض کردم. فرض دومی را هم مرحوم آقای خویی اینجا بیان می کند. می فرماید اگر تضاد بین این دو ملاک در مطلق وجود این دو ملاک باشه در طول زمان، چه به شکل تعاقب چه به شکل تقارن. یعنی این دو ملاک در عالم وجود مطلقا متضادن، چه متعاقبا اتفاق بیفته دو فعل، چه متقارنن و متقارن هم تحقق پیدا کنند. خب اگر تضاد مطلق است، حتی در صورت تقارن هم این دوتا با هم تضاد دارن، مرحوم آقای خویی می‌فرماید که لازمش اینه که اصلا امتثالی اتفاق نیفتد در صورتی که این دو رو با هم اتیان کند. بنابراین مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این تضادی رو که شما بین دو ملاک در واجب تخییری تصور کرده اید، این تضاد دارای دو فرض است. یک فرض آن دو صورت دارد و فرض دوم هم یک صورت. فرض اول این بود که متضادین، دو ملاکی که با هم تضاد دارن، تضاد بین وجودشون باشه، در وجود اونها در حال تعاقب وقتی که پشت سر هم میان، نه در صورتی که یه دفعه اتفاق میفتن. خب این دو صورت داشت، یک به شکل متعاقب پشت سر هم انجام بگیرد، دو دفعتن اتفاق بیفته. در هر دو صورت واجب است مکلف هر دو رو انجام بده تا دو تا ملاک معین رو حاصل کن. اما فرض دوم، تضاد بین ملاکین در مطلق وجود باشه در طول زمان، حتی در فرض تقارن هم با هم متضاد باشن، یعنی حتی وقتی که مکلف بخواد هر دو رو با هم اتیان بکنه با هم متضاد. خب اگر چنین چیزی باشه، معناش اینه که امتثال تحقق پیدا نمی‌کنه. محال است که دو ملاک متضادینی که حتی در فرض تقارن با هم تضاد دارن، اینا وجود خارجی پیدا کنن با انجام دادن دو فعل. و اگر اینطور شد، این میشه خلاف ضرورت در باب واجبات تخییری. در باب واجبات تخییری ما می‌بینیم که امتثال تحقق پیدا می‌کند، با انجام دادن یکی امتثال تحقق پیدا می کند. پس علا فرزن یجب و انجام دادن هر دو فعل که دارای دو ملاک متضاد هست، و بر فرض دوم هم امتثال تحقق پیدا نمی کنه. کسی هم بخواد یکی از این دوتا رو یا هر دو رو انجام بده، مخالف با عقله، چون متضادن مطلقا حتی در فرض تقارن. اما فرض اول این نبود، فرض اول این بود که متضادین هستند در حالت تعاقب، نه در حینی که دفعتن واحده اتفاق بیفتن. خب در اون فرض واجب بود هر دو انجام بگیره، اونم خودش یک نوع مخالفت با واجب تخییری، چون واجب تخییری یکی از این دوتا واجب بود. ولی در فرض اول هر دو واجبه انجام بگیره تا دوتا ملاک حاصل گردد. در فرض دوم هم که امتثالی تحقق پیدا نمی کند، این هم خلاف واجب تخییری است، چون در واجب تخییری می دانیم با انجام دادن یکی از اطراف واجب تخییری تحقق پیدا می کنه. خلاصت الکلام این که دومین اشکالی که مرحوم آقای خویی به مبنای مرحوم صاحب کفایه وارد می کند، اونم طبق احتمال دوم که بحث تضاد بود، این است که نظریه شمای صاحب آخون صاحب کفایه مستلزم خلف است، خلاف فرض. فرض این است که واجب کفایی یک طرفش واجب الاتیان هست، و در فرض اول باید فتوا بدید به وجوب هر همه اطراف، و خلف در فرض دوم به این است که واجب کفایی قابل امتثال نیست، چون اجتماع ضدین در آن واحد است، پس امتثالی صورت نمیگیره. اینم خلاف فرضه، چون در واجب کفایی با انجام دادن یک طرف امتثال تحقق پیدا میکند. اینم اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه. این اشکال و ایراد را می توانیم به دو صورت، به دو شکل پاسخ بدیم، و آن این است که اولا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه آنچه که فرموده است یه تحلیل عقلی و در عالم ثبوت است، و اگر در عالم ثبوت و به عنوان یک تحلیل عقلی است، می توانیم با تحلیل عقلی این مرام و مسلک را طوری تبیین کنیم که این خلافها و خلفها اتفاق نیفته، و این خلفی رو که مرحوم آقای خویی به عنوان ایراد بر صاحب کفایه وارد کرد دفع کنیم. به این صورت، صورت اول یا شکل اول اینه که گفته شود یکی از این دو، یا ملاک یکی از این دو توقف داره بر عدم تقدم دیگری. مثلا ملاک صوم شهرین متتابعین توقف داره بر این که اطعام 60 مسکین اتفاق نیفته، نه به شکل تقدم نه به شکل مقارن. صوم شهرین متتابعین دارای ملاک است به شرط این که قبل از او یا همگام با او صوم، همگام با صوم شهرین متتابعین یا مقدمه بر او، اطعام 60 مسکین تحقق پیدا نکنه. این در رابطه با مثلا شماره 1، صوم شهرین متتابعین دارای ملاک است به شرط این که قبل از او اطعام 60 مسکین نیاید و مقارن با او هم نیاید در طول یک زمان. و اما اون عدل دیگر، یعنی اطعام 60 مسکین، اگر بخواد تحقق پیدا کند، وجود صوم شهرین متتابعین مانع از وجود مقدمش، وجود تقدمی صوم شهرین متتابعین مانع است از تحقق اطعام 60 مساکین، نه وجود مقارنش. یعنی اگر صوم شهرین متتابعین با اطعام 60 مساکین یک دفعگی و مقارنن اتفاق بیفتن با هم دعوا ندارن، اما وقتی که به شکل تقدمی میخوان اتفاق بیفته، یکی متقدم یکی متأخر، اون متقدم در صورتی تحقق پیدا میکند که آن دیگری نه به شکل تقدم و نه به شکل مقارن وجود نداشته باشه، و آن متأخر که عبارت است از اطعام 60 مساکین، اگر بخواد اتفاق بیفته نمیتونه اتفاق بیفته. در چه صورت نمیتونه اتفاق بیفته؟ در صورتی که صوم شهرین متتابعین وجود داشته باشه، یعنی با وجود مقدم، با وجود متقدم صوم شهرین متتابعین دیگر نمیشود اطعام 60 مساکین تحقق خارجی پیدا کنه. چرا؟ چون تقدم صوم شهرین متتابعین مانع است از وجود ملاک اطعام ستین مساکین. اما اگر این دو با هم تحقق پیدا کنن، تقدم و تأخر نداشته باشن، میتونن با هم تحقق پیدا کنن. خب اگر اینطوری شد، بنابراین اگر هر دو با هم وجود خارجی پیدا کردن، مثلا حالا ممکنه در صوم شهرین متتابعین اطعام ستین مساکین، که اینم میشه کسی روزه رو شروع بکنه در ضمن اینکه روزه رو شروع کرده و دو ماه میخواد روزه بگیره، 60 تا فقیر رو هم هماهنگ همراه و مقارن با عدل اول، یعنی مقارن با فعل اول که صوم شهرین متتابعین هست، 60 تا فقیر رو هم اطعام بکنه. اگر با همینا اتفاق بیفته، آنچه که در خارج تحقق مییابد یکی از دوتا ملاک است، و اون چیه؟ و اون موردی است که و اون به این دلیل هستی که از این دوتا ملاک هست که وقتی که با همینها تحقق پیدا میکنن دیگه مزاحم هم نیستن. خب وقتی که مزاحم هم نبودن، یک ملاک تحقق پیدا میکنه، نیاز به ملاک دوم نیست. اگر فرض کردیم این دوتا در حین تقارن با همدیگه میان و هیچ کدام مزاحم دیگری نیستن، آنچه که در واجب تخییری لازم است تحقق یک ملاک، یک ملاک هم تحقق پیدا کرد. یعنی به محض اینکه مکلف در یک آن تصمیم گرفت هم صوم شهرین متتابعین را هم اطعام ستین مساکین رو تحقق ببخشد، یک ملاک یقیناً تحقق پیدا میکنه، چون در فرض تقارن با هم مزاحم نیستن. در فرض تقارن با هم مزاحم نیستن و ما میتونیم چنین فرضی رو بکنیم که این دو در فرض تقارن با هم تزاحمی ندارن، مخالفتی ندارن، یک دیگر رو دفع نمیکنن، در حال اقتران یک ملاک تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون فرض ما اینه که در حال اقتران عدم مانعیت تصور میشود و بدین وسیله امتثال حاصل میشه. امتثال انجام میشه، یک ملاک تحقق پیدا و بعد چی هم نداره که ما بگیم نباید هر دوتا واجب بشود، چون آنچه که ما در واجب کفایی لازم داریم، واجب تخییری لازم داریم، واجب تخییری لازم داریم، یه ملاکه. خب یک ملاک تحقق پیدا میکنه. این یک تصویر. عرض کردم به دو صورت میشود ایراد صاحب، ایراد مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه رو از حریم فرمایش صاحب کفایه دور کرد. این صورت اول بود که عرض شد گفته شود ملاک یکی از این دوتا توقف داره بر عدم تقدم دیگری و همچنین عدم مقارنت با دیگری. و با این بیان مشخص میشه اون دیگری چه چیزی مانعش هست؟ تقدم دیگری. خب حالا اگر این دوتا نبود، این دو نه تقدم یکی بر دیگری نبود، در فرض تقارن هیچ نوع مزاحمتی بین این دوتا نیست، هر دو با هم، هر دو با هم، نظیر اون جایی که دو نفر با هم دعوا دارن، میخوان بشینن سر یک سفره، مثلا ما این دوتا رو در یک آن بیاریم بذاریم سر یک سفره و قرارم هست یکی از اینها رو اطعام بکنیم، یکی از اینها غذا بخوره، یکی از این دوتا. خب هر دو رو بنشونیم سر سفره، بهشون غذا بدیم، اون یک ملاک تحقق پیدا کرده دیگه، بحث از وجوب اطعام این دوتا لازم نیست به میان بیاد که هر دو واجب است، که مرحوم آقای خویی گفت فرمودن که هر دو باید امتثال بشود در یک فرض. این در رابطه با صورت اول یا شکل اول به عنوان دفاع از مرحوم آخوند و نقد ایراد مرحوم آخوندی نسبت به صاحب کفایه. شکل دومی که میشه تحلیل کرد فرمایش صاحب کفایه رو، مرحوم آخوند رو، این است که گفته شود وجود سابق یکی از این دو فعل مانع دیگری می شود. اگر یکی قبل از دیگری تحقق پیدا کند، جلو ملاک دومی رو می گیره. اما اگر هر دو با هم تحقق پیدا کنند، هر کدام نصف ملاک دیگری را منع می کند. هر دو با هم میان، این نصف ملاک اون رو میگیره، اونم نصف ملاک این رو میگیره، نصف ملاک از هر دو باقی میماند. این دو تا نصف ملاک با هم ضمیمه میشن، میشن یک ملاک تام. و برای این اساس دیگه مولا لازم نیست امر بکنه به جمع بین این دو تا، هر دو با هم هم اتفاق میفتن، میشن امتثال. شما گفتی که طبق یک فرضی که بحث شد، امتثال تحقق پیدا نمی کنه، اجتماع ضدین میشه، اجتماع ضدین محال است، امتثال صادق نیست. چون مرحوم آخوندی در این اشکال دوم اینطوری بود، در یک فرضش واجب بود هر دو انجام بگیرد، در یک فرض امتثال معنا نداشت، هر دو خلف بود. با این بیان بگیم دیگه لازم نیست جمیع واجب باشه. وقتی این دوتا رو با هم مکلف ایجاد میکنه و تحقق می بخشد، یک ملاک حاصل می شود. و به تعبیر دیگر، ما سه شکل عملی داریم برای این واجب تخییری. یک، صوم شهرین متتابعین انجام بگیرد، دیگری انجام نگیرد. دو، اطعام 60 مساکین انجام بگیرد، اون دیگری انجام نگیرد. صورت سوم، هر دو با هم انجام بگیرد. وقتی که هر دو با هم انجام بگیرد، هر کدام مانع نصف ملاک دیگری شود، نصف ملاکش باقی بماند، دیگری هم نصف ملاک، میشن دو تا نصف ملاک. این دو نصف ملاک میشن یک ملاک. چون هر دو ملاکشون دیگه تمام نیست، هر دو وجوب کامل ندارن که بگیم جمیع واجب است، یعنی تمام اطراف واجب تأخیری که حالا مثال ما دو طرفیه، بلکه با تحقق هر دو در یک آن واحد، هر کدام تأمین کننده نصف ملاک است، آن هم نصف ملاک، واجب تأخیری تحقق پیدا کرده است. یعنی یک ملاکی که لازم بوده در خارج تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کرده. چون تحلیل عقلی هست، بیان مرحوم صاحب کفایه بحث عقلی و ثبوتیه، این تحلیل هم در کنارش این مشکل رو دفع میکنه. بنابراین با این بیان اشکال مرحوم آخوندی به صاحب کفایه، اشکال دومیشون وارد نمی باشد. اشکال سوم مرحوم آخوندی بحث معصیت بود که فرمود طبق مبنا و مرام صاحب کفایه در واجب تخییری، اگر مکلف همه اطراف واجب تخییر را ترک کند که مثلا دو طرف داشته باشه، دو تا عقاب برای او ثبت می شود. و هذا خلف در واجب تخییری، یک معصیت بیشتر اتفاق نمی افتد. این اشکال سوم رو داره جوابی است که حالا چون یک مقدار بحث دقیق تر بود، سنگین بود، رفقا دقت بفرمایید، مطالعه کنید. مرحوم شهید صدر هم در حلقات جلد 2 صفحه 410 تقریبا همین بیانی که ذکر شد من از ایشون گرفتم و مورد پسند قرار گرفته، فی الجمله انتخاب کردم برای دفع ایراد مرحوم آخوندی از فرمایش صاحب کفایه مطالعه کنید، دقت کنید، مطلبی بود باز تو این فضای مجازی برسونید، بفهمیم، مطلع بشیم، رفقا فکر میکنن، کار میکنن، دقت میکنن، اشکال میکنن. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.